من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله انهاء حکم حاکم الى حاکم آخر گفتیم قبل از ورود در بحث دو امر رو بیان کنیم: یکی وجه احتیاج به انهاء حکم از یک حاکم به حاکم دیگر، و یکی هدف از انهاء. این دو بحث رو توضیح دادیم. در اصل بحث امام فرمود انهاء و حکم الحاکم الى حاکم آخر اما بالکتاب او بالقول او بالشهاده. فرمود به سه طریق این ارسال و ابلاغ حکم سامر از یک قاضی به قاضی دیگر به سه طریق ممکن است. یه وقت است بالکتابه، این قاضی یه نامه می نویسد در این محکمه دعوایی طرح شد به این مضمون، مدعی توانست اثبات کند با بیانه مثلا و برای من حکم ثابت شد و من هم حکم دادم به محکومیت زید مثلا. این صورت حکم رو می نویسد ارسال میکند برای قاضی دیگر، یا به وسیله قول اون قاضی اومده اینجا در یه جلسه ای قاضی این محکمه به او قضیه رو شرح میده که یه همچه واقعی اینجا اتفاق افتاده و در محکمه من رسیدگی کردم و اینجور حکم دادم. صریحا به اون قاضی دیگر مطلب رو بیان میکند که من چنین حکم دادم. راه سوم با بیانه است، با شهادت، که دو نفر شاهد عادل در این محکمه حضور پیدا میکنند، طرح دعوا، رسیدگی قاضی، اقامه شهادت، اینها رو ملاحظه میکنند و بعد هم قاضی اونها رو شاهد میگیره که شما بودید، دیدید این قضیه مطرح شد، اقامه بیانه شد، منم چنین حکمی دارم، این رو شهادت بدید، اشهاد میکند اونها. این دو نفر میرن پیش اون قاضی دیگر یه همچه مطلبی رو شهادت میدن که ما بودیم در اون محکمه، به این کیفیت قضیه واقع شد، طرح شد، اقامه بیانه شد و ما بودیم. شهادت میدن که اون قاضی به این صورت حکم داد. این سه راه. عرض کنم که در هر کدام از این سه طریق بحث های مفصلی و اختلافاتی هست. مثلا در همون بحث اول کتابت، جمعی از بزرگان اینها فتواشون این است که لا عبرت بالکتاب، هیچ اعتنایی به کتابت نیست. فتوای امام همینه، حتی با علم به این که قاضی دوم عالم باشد که این خط قاضی اول است، جعلی در کار نیست، تزویر نیست، میشناسد، تشخیص داده این خط اوست، این یک، علم دارد تزویر نیست، تشبیه نیست، جعل نیست، دوم علم دارد که اون قاضی این مطلبی را که نوشته مقصودش افاده همین مطلب است. برای اینکه بفهموند به قاضی دوم من چنین حکمی دادم، این نامه رو نوشته است. هدفش این نبود است که صورتاً برای آموزش حکم نویسی رو یاد بگیره، یه حکمی بنویسد برای اینکه بلد بشه، یاد بگیرد چجور حکم بنویسه. سوری نیست برای اینکه آزمایش بکند یا خطش رو امتحان بکند، اینا نیست، قلمش رو امتحان بکند نیست. این هدفش از نوشتن این بوده است که این مطالبی که نوشته شده است رو ابلاغ کند به او، مقصودش این بود. پس با علم به این که تشبیه و تزویر نیست، با علم به این که قاضی میخواسته اخبار کند به قاضی دوم که من اینجوری حکم دادم، در این حال فرمود لا عبرت بها، اعتنایی به کتابت نیست. توجه فرمود. بعضی ها میگن که عبرتی اعتنایی نیست برای خاطر این که احتمال تزویر میده. بعضی قائلن در مقابل میگن نخیر، اگر ما علم پیدا کردیم که این خط اوست و مقصودش هم از نوشتن اینه، اینجا ترتیب اثر بهش میده. حتی بعضی میگن اصلا نزاع لفظی است. اونایی که میگن عبرتی نیست، در اونجایی میگن اعتنایی به کتابت نیست که احتمال تزویر بده. اونایی که میگن اعتنا هست، اونجاییست که علم داریم تصویر نیست و مقصودش هم همین بوده. مرحوم صاحب جواهر فرمود لعل اصلا نزاع لفظی باشد، ولی نیست نزاع لفظی. امام فتواشون اینه، با علم به این که خط خط اوست، با علم به این که به قصد اخبار اون قاضی به این که این قضیه واقع شده و من چنین حکم دادم نوشته است، در این حال فرمود اعتنایی بشن. تجربه فرمود. حالا دلیلشون یه روایتی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام که لکان علیون علیه السلام لا یجیز کتاب و قازن الاقاز. امیرالمؤمنین روششون این بود، لا یجیز، تنفیذ نمی کرد، تجویز نمی کرد. تجویز حکمی، جواز حکمی نیست، جواز وضعی است. لا یجیز یعنی لا ینفذ، تنفیذ نمی کردی همچه کتابتی رو. حالا اون وقت اشکال میشه در سند روایت، در دلالت روایت، بحث مفصله، این اجمالا رد میشیم. این بحثی که آشنا بشید که یه بحث کتابت مورد اختلاف است به این کیفیت. حتی بعضی میگن اختلاف لفظی است، واقعش این است که اختلاف لفظی نیست، نزاع لفظی نیست. در دوم که قولی است، بله، حالا اجازه بدید ما هم اصلا رد شیم نداشت. عرض کنم که بحث دومی که طریق دوم قولی میگن، قولی باز اختلاف است که آیا در اینجا اگر قاضی به اون قاضی گفت من چنین حکم دادم، او میتونه ترتیب اثر بده، یا این نه به منظره یه شهادته، یه شاهد دیگه هم باید بیاد کنار این قاضی، دوتای با هم شهادت بدن تا او بتونه ترتیب اثر بده. بعضی میگن نه، قول مثل خبر واحده، اخبار میکند، قاضی عادل هم هست، خبر واحد حجت عمل میشه بود. اینم یه اختلاف در اینجا. سومی بحث شهادت که با بیانه میخواد برای قاضی دوم ارسال بشه، اونجا اختلاف شدیدتر است که این بیانه باید چه جور تحمل شهادت بکند. یه راهش همین بود که عرض کردیم، از ابتدا تو محکمه این دو نفر عادل حضور داشته باشه. مدعی میاد طرح دعوا میکنه، مدعی علیه رو احضار میکنن، منکر میشه، قاضی میگه بیانه داری؟ میگه بله. میره اقامه بیانه میکنه، دو نفر میان شهادت میدن به نفع او، برای قاضی ثابت میشه، حکم میکند، بعدم قاضی این دو نفر شاهد رو اشهاد میکنه، یعنی شهادت رو بهشون تحمیل میکند که همچه شهادتی متحمل بشید، برید شهادت بدید. این جور گفتن باشه قبول. اما هر یه قیدش کم شد بعضی شبهه دارن. مثلا اگر قاضی اینا حضور در محکمه نداشتن، قاضی به این دو نفر میگه برید شهادت بدید من همچه حکمی دادم، آیا این بیانه کافیست؟ یا دو نفر میرن از قول قاضی نقل میکنن، خودشون نبودن تو محکمه، یا حضور داشتن در محکمه اندل حکم، وقتی قاضی حکم میداد حضور بودن، اند اقامت شهاده نبودن، آیا کافیست؟ کافی نیست. باز بحثای مفصلی در این قسمت سوم میشه. یه اختلاف پیش میاد که آیا این انهاء حکم به این سه طریق اختصاص دارد به حقوق الله، یعنی حقوق الناس، یا در حقوق الله هم میشه انهاء بشد به وسیله این سه طریق و اون قاضی هم انفاذ تنفیذ بکند. در حکم غیابی اگر صادر شده چجور؟ اون القائب و علی حجته چجور بیاد اونجا در اون محکمه اقامه دعوا بکند؟ میخوان حکم رو اجرا بکنن، در حالی که القائب و علی حجته میتوند بیاد اعتراض کند. این بحث هاست. حالا ما یه عرضی داریم اینجا. این بحث ها مال یک زمانی است که یک نظام قضایی منسجمی در کشور نیست. عهد قدیم، فرض بفرمایید که در این بلد یه فرمونداری هست، یه والی هست، یه قاضی نصب میکنند، به مقدار نیاز، جمعیت بیشتر نیاز هست، دو تا قاضی، سه تا قاضی نصب میکنند. این قضات یه قانون مدونی در دستشون نیست، یه ساختار تشکیلاتی نیست که چی کار بکنن. این قاضی میرد یه گوشه مسجدی، عرض کنم که یک جایی عمومی میشیند و بر حسب اجتهاد خودش قضاوت میکنه. اون قاضی هم همینجور، اون قاضی هم همینجور. توی شهر دیگم شیراز مثال میزدیم، اونجا هم فرمانده والی اونجا یه چند تا قاضی نصب کرده، اونا میشینن بر اساس نظر اجتهادی خودشون نظر میدن. اگر یه وقت نیاز شد این کسی که در قم حکم گرفته به نفعش، برای اجرای حکم نیاز پیدا کرد بره شیراز، محکوم علیهش اونجاست، چی کار باید بکنه؟ چاره ای نیست بیاد پیش این قاضی، قاضی اینجا یه نامهی بنویسد به وسیله کتابت یا به وسیله قول یا به وسیله اشهاد، بفرستد پیش اون قاضی که یه همچه قضیه اینجا واقع شده، ما چنین حکمی دادیم، شما تنفیذ کنید. این میبرد اونجا، اون قاضی میخونه، تنفیذ میکند، محکوم علیه میخواد، پول رو ازش میگیرن. عرض کنم که اگر مالی بوده ازش میگیرن، خسارتی بوده، قتلی بوده، قصاص بکنن، امثال این. این حرف مالی همچه زمانیست. اما اگر فرض کردیم مثل امروز یک نظام قضایی منسجم مدون نوشته شده، مکتوب، قانون داره، یک نظام قضایی منسجم مدون مرتبط در کل کشور ارتباط با هم دیگه داره، همون قانونی که یا همون ساختار تشکیلاتی که در این محل چند شعبه دادگاه تشکیل داده، همین در اون محل هم چند شعبه دادگاه عین اینجا تشکیل داده، قاضی اونجا از طرف همون کسی منصوب است که اینجا رو قاضی اینجا رو نصب کرد، همون قانونی را در اون شعبه بهش استناد میکند که اینجا در این شعبه بهش استناد میشه. اینا با هم مرتبط هستن. حالا در این شعبه در قم یه حکمی صادر شد، دعوای مطرح شد، رسیدگی شد، قاضی حکم داد، بعد از حکم این حکم رو میداد به اجرای احکام، متولی اجرا، او اجرا میکنه. اگر نیاز شد که بره شیراز، مثل اون که اونجا گفتی محکومون علی شیرازه، همین حکم را که قاضی این محکمه داده به جای اینکه بفرسن اجرا احکام اینجا، میفرسن اجرا احکام اونو اون محل. اجراء احکام اون محل موظف است حکم قاضی اینجا رو اجرا کنه، لازم نیست بره قاضی تنفیذ بکنه، پیش اون قاضی اصلا احتیاجی نیست بره. متولی اجراء در شیراز عین متولی اجراء در قمه، همینجور که حکم پرونده اینجا از محکمه میره تو اجرای احکام برای اجرا، اینجا پرونده رو وقتی دید که محکوم علیهش در شیرازه یه نامه روش میگذارن، محرموم میکنن پرونده رو، میفرسن به اصطلاح خودشون یه نیابت قضایی میدن، به جای مجری احکام اینجا اون دادسرای محل نیابت قضایی پیدا میکند که این حکم رو اجرا کند. حکمم مضبوط، عرض کنم که مختوم، مهر شده، مهرمون شده، میفرسن برای اونجا، اون باز میکند، شعبه شناخته شده است، قانونی که بهش استناد شده است مشخصه، اجرا احکام میدوند چه باید بکند، همون کاری که اجرا احکام اینجا میکرد اونجا انجام میداد. چه نیازی ما در این زمان و در این عصر به این داریم که کتاب و قاضن الا قاضن آخر، که اون وقت اون هدف چیه؟ یا تنفیذ بکند، بگه حکم تو و الزم تو به این که باید به حکم قاضی فلان شهر عمل بشه، یا به قول دوم حکم تو به در واقع بگه حکم تو به این که فلانی محکوم از بین. چه نیازی بین؟ نه تنها اینجا نظام قضایی کشور یک نظام است و مرتبط با هم، اجرای احکام اونجا عین اجرای احکام اینجا این حکم رو اجرا میکنند با نیابت قضایی. حتی میخوام بگیم در کشورهای دیگه هم همینجوره، یعنی ارتباط این کشور با کشورهای خارج. اینجا در تهران یک حکمی در شعبه صادر شده، متهم فرار کرده رفته آمریکا، رفته لندن، اینجا قاضی مجری احکام یه نامه به پلیس بین الملل می نویسه، اینترپول، به پلیس بین الملل مکاتبه می کنن که یه همچه حکمی اینجا صادر شده است، متهم فراریست در لندنه. پلیس بین الملل بر اساس قراری که هست میره او رو دستگیرش کنه، میره او رو دستگیر میکنه، اگر بنا بشد ارسالش میکنن به ایران، بنا شد اجرا کنن حکم را، میگن آقا فلانی که در اونجا هست محکومیت مالی در این شعبه پیدا کرده است، حسابشو در کشور خارج مسدود میکنه، در اون حساب بانکی که داره اینجا مسدود میشه، بعد از حساب بانکی اونجا بر میدارن اون محکومون بهرا، اون مقداری که بدهی بود از اونجا برمون، پلیس بین الملل اجرا میکند، دستگیر میکند، زندان میکند. این کشور دستگاه قضاییش با دستگاه قضایی اون کشور با هم قرارداد مبادله مجرمین دارن. بعضی کشورها با هم یه همچه قراردادی منعقد میکنن، مجرمی در کشور فرض فرمود لبنان، در سوریه، در لندن محکوم شده، ایرانیست، اونجا محکوم شده، زندان است. یه قرارداد استرداد مجرم، مجرم رو میفرستن میاد اینجا، همون محکومیتی که مثلا 2 سال زندان محکوم به مال شده، اون 2 سال زندانشو میاد ایران تحمل میکنه، اونجا محکوم شده، قرارداد استرداد مجرم دارن. یه نفر خارجی در اینجا محکوم شد، زندانی است، اونا مطالبه میکنن، اونا میفرستندش اونجا، تحمل حکم رو در اون کشور خودش میکنن. اینا الان یک انسجامی در بین نظام‌های قضایی هست، ارتباط اینجوری دارن با هم دیگه. بنابراین با این ارتباطی که الان در خود کشور بین محاکم هست، حتی با خارج هست، ما دیگه این بحث که کتاب و قاضن الا قاضن آخر، آیا این کتابت اعتبار دارد یا ندارد؟ وقت بگیم اون قاضی این نامی که دستش میاد اعتبار ندارد چون احتمال تزویر میده، چه دست این کاری به اون قاضی نداره که احتمال تزویر بده. علاوه بر این راه عرض کنم که رسیدگی به این شبهات 180 درجه با سابق فرق کرده. سابق اگر میخواستن یه خطی رو تطبیق بکنن براشون مشکل بود، امروز یه مرکز برای این کار هست، تشخیص هویت میرن، برای خط شناسی کارشناس خط دارن، تطبیق میدن، میتونن واقعا با دقتی که میشه و با پیشرفت هایی که پیدا کردن میتونن بگن این نامه سفید امضا بوده، امضا قبل شده، این نوشته بعد از امضاست. این الان تشخیص می ده. این خط خط فلانی نیست، این جمله با یه مداد دیگر، با یه قلم دیگر به اینجا اضافه شده، این رو الان تشخیص می ده. بنابراین خیلی تفاوت کرده قضایایی که در زمان قدیم بوده، کیفیت رسیدگی ها، کیفیت تحقیق و بررسی ها با وضعی که الان هست. بنابراین من معتقدم اصلا وارد این بحث حالا اجمالا، چون اول میخواستیم رد شیم، بعض از آقایون گفتن برای این که آشنا بشیم از قضیه چیه، کتاب و قاضن الی قاضن آخر یعنی چی، او رو گفتیم، هدفش هم نیاز و هدف هم گفتیم به 3 طریق، اما وارد این طرق بشیم که این بیانیه‌ای که اینجا از اینجا میخواد بره اونجا شهادت بده چجور تحمل شهادت بکنه، احتیاجی به این کارا نیست. لذا این است که عرض میکنیم ما تتمه بحث رو میذاریم به خود عهده خود آیون، یه مطالعه روش بکنید و ما از این بحث رد میشیم. عرض کنم که فرمایشی دارید؟ حق ندارد در این جهت دخالت بکنید. بله ببینید این حکمی است در اینجا صادر شده، اگر اعتراضی بهش بوده رفته دیوان اون کشور، اعتراض بشه میره دیوان، این دیوان شعبه دیوان همون شعبه است که اگر حکم اون دادگاه هم اعتراض بشه بشه همونجا میره، رفته دیوان تأیید شده اومده دیگه. اون قاضی به اصطلاح آیون قاضی بدوی، قاضی محکمه پایین نمیتوند اعتراض کند به یه حکمی که در محکمه عالی، در دیوان عالی این تأیید شده، اون باید اجرا بکنه. خب اون دیگه حق دخالت نداره، خود محکومون علیه میتونه اعتراض بکنه، اونم مراحلی داره، لابد اعتراض کرده به انتها رسید دیگه، حکم مختومه شده که میخواد، یعنی پرونده مختومه شده که میخواد دیگه اجرا بشه تمام بشه، دین مستند رو نمیتوند اعتراض بکن. عرض کنم که مرحوم امام فرماد الفصل الثانی فی المقاصه، مقاصه از قاصه یقاص و مقاستن، در المنجد میگه قاس مقاستن الرجل به ما کان لهو قبله، قاس الرجل تقاس کرد اون شخص را به ما لهو من المال قبله، اون چه که پیش او داشت 1,000 تومان از اون میخواست، 1,000,000 از اون میخواست، تقاس کرد. یعنی چی؟ یعنی حبس عن مثله، مثل او رو ازش گره، از او حبس کرد، من کرد، مثل اون مار رو ازش برداشت. اگر کسی طلبی از کسی داره نمیده، مثل اون مار رو ازش برداره، اینو میگن تقاس. پس مقاصه یعنی برداشتن مالی که من طلب دارم از کسی نمیده، به جای مال خودم از مال او بردارم، از همون ماده قصاص هستیم. این رو میگیم مقاصه. الفصل الثانی فی المقاصه. عنوان بحث رو امام المقاصه، تقاص کردن، قرار دادن. مرحوم محقق در شرایع و جمع کثیری از فقهای دیگر عنوان بحث رو اینجور قرار دادن که فت توسل الالحق، بحث در باب و ات توسل الالحق، یعنی رسیدن به حق. یک کسی میخواد به حقش برسه با چه کار بکنه؟ پس عنوان باب رو یه عنوان اعم از اونچه که امام مطرح کردن، مرحوم سیدم در ملحقات اوربه میگه مقاصه، اما مثل محقق و خیلی از بزرگان میگن الفصل الثانی فی التوسل الی الحق، میگن در این باب در این میخوام بحث بکنیم که تمیز بدیم بین اون مواردی که شخص مدعی مستحق لازم است برای رسیدن به حقش به دادگاه مراجعه کنه، حق ندارد خودش مستقلن بره احقاق حق بکنه و استیفاء حق بکنه. اون موارد کجاست؟ مواردی که یجب علی المستحق یا علی المدعی مراجعه به حاکم برای استیفاء حقش، از اون مواردی که نه، خودش میتونه مستقلن استیفاء حق بکنه، احتیاجی که بره به دادگاه و مرافعه و نزاع مطرح بکنه نیست، خودش میتوند حقشو بره برداره. کجا هست؟ پس بحث در فت توسل الالحق، میزان این که کجا هست انسان میتونه مستقلن به حقش برسد استیفا کنه، یا اونجایی که حتما باید به حاکم مراجعه کند، با حکم حاکم استیفا بکند. پس این عنوان اعم میشه. اون وقت اینجا میگن که اون حق که میخواد استیفا بکند علا قسمین، یا حق عقوبت است یا مال است. عقوبت مثل این که حق قصاص، یک کسی حق قصاص به عهده کسی دارد، قاتل فرزندشه میخواد قصاص بکند، حق قصاص به گردن کسی دارد، یا حق حد، حد ما، حد حق الناس، مثل حد قذف، او رو قذف کرده باید شلاق بخورد، من یه حد شلاق خوردن از او طلبکارم، میخوام استیفا کنم. استیفای قصاص یا استیفای حد، حد قذف، اینو میگیم استیفای عقوبت، حقش عقوبت هست، کیفره. یا نه حق مالیست، مرحوم امام این حق اول رو دیگه بحث نکردن. اینجا در مقاصه اونجایی که حق عرض کنم که عقوبت باشد اینجا بحث نکردن، ولی خب جاش هست بحث بشه. بنابراین برخلاف بحث قبلی که ما بحث قبلی رو گفتیم ضرورتی نداره ازش صرف نظر میکنیم، در این بحث میگیم تعمیم اولاست که ما عنوان رو بگیم فی التوسل الی الحق و حق اما که عقوبتون و اما مال، فعلا در عقوبت بحث میکنیم که امام بحث نکرده، بعدم میریم در مال و اقسامی که اونجا مالم یا عین است یا دین است اونم بحث میکنیم. پس فعلا در عقوبت حق قصاص. در اینجا میفرمان که اتفق الفقها بر این که مدعی حق ندارد مستقلن بدون مراجعه الالحاکم خودش استیفاء قصاص بکنه. این مسئله اتفاقی بلا خلاف اجدو نقل شد. پس بنابراین اگر بخواد استیفاء حق و استیفاء قصاص یا استیفاء اون حد قصد بکنه، یجب علی المراجعه الالحاکم و حاکم بررسی بکند، حکم به قصاص بدن، بعد حالا اجرا حکم قصاص رو میتوند قاضی به خود این ذی حق صاحب حق ولی یه دم قرار بده خودش اجرا کند، میتوند به کس دیگه بده، اما خودش مستقل نمیتونه. مرحوم شهید در مسالک تعلیل میارد که فقها گفتن به طور اتفاق و مشهور بدون خلاف که باید مراجعه به قاضی بشه، فرماد لعظم خطره، این بحث حق قصاص یا حق حد که حق عقوبته، این لعظم خطره چون یه امر خطیریست، دماء مسلمین است، میخوان یه نفر رو بکشند به عنوان قصاص، میخوان یه نفر رو شلاق بزنند به عنوان حد قصف، آبرو و حیثیت افراد در خطره، خون مردم در خطره، چون امر خطیریست، دماء مسلمین، ارض مسلمین است، نمیشه داد دست افراد خاص به هر نفری بگن برو استیفاء قصاص بکن. لعظم خطره این یک، ولی احتیاط فی اثباته امر دوم، تعلیل دوم که مرحوم شهید میارد این است که در اثبات این امر باید کمال دقت بشه که ساد در این که اثبات بشد این قاتل است، خیلی باید دقت بشه، شهادت شهود، قرائنی در کار باشد، یه وقت با قسامه میخوان اثبات بکنن، بالاخره احتیاط در اثبات اقتضا میکنه یه پیچیدگی هایی دارد، بعد جا شبهات حکمیه هست، یک فقیه باید باشد که اطلاع بر اون احکام داشته باشد تا بتوند این رو اثبات بکند. اثباتش مهمه، شبهه درش گاهی هست و باید دست فقیه باشد، احتیاط در اثبات اقتضا میکند که دست فقیه باشد. سوم ولأن استیفاءه وظیفة الحاکم، اصلا استیفاء حق قصاص یا حق حد اجراء حدود اینا از وظایف قاضی است، در شرع مقدس اسلام اینا به عهده قاضی گذاشته شده است. استیفاء این حدود یا حق قصاص وظیفه حاکم است، الا ما تقتضیه السیاسه و زجر الناس، مقتضای سیاست اینه، عرض کنم که و الا نظم اجتماع به هم میرزه، اگر چنانچه در اختیار هر نظری بذارن بگن شما حق داری خودت برو قصاص بکن، بسا ممکنه فتنه ایجاد میشه، مفسده عظیمی پیاده میشه در اجتماع، یک کسی رو میکشن بعد میگن با این بیگناه بوده، میگه من مطمئن بودم این قاتله، میگن شما اشتباه کردی. بسا ممکنه به خونریزی های دو طایفه بریزن به جان همدیگه، خونهای بیگناه محترم ریخته بشه برای خاطر یک قصاص. سیاست اقتضا میکند به اینکه دست افراد داده نشه، از اون طرف زجر ناس میخوان یک کسی رو شلاق بزنن، یک کسی رو میخوان عقوبت بکنن. این عقوبت کردن دست افراد نمیشه داد، چون مفسده داره، مفسده عظیم، هرج و مرج، به هم ریختگی اجتماع، ایجاد فتنه. از این جهت گفتن که در استیفاء چنین حقی حتما باید مراجعه به حاکم بشه، با حکم حاکم استیفاء بشه. بله اگر حاکم حکم داد میتوند این بخواد از حاکم من برای تشفی قلب خودم میخوام قاتل پسرم و خودم قصاص بکنم. میخوان به دار بزنن، میگن خود ولی یدم بره اون چیز رو، تناب رو به گردن این بیاندازه. خب اینو اجراء قصاص، اجراء چیز رو به عهده خودش بگذارن، اون حرفی نیست. اما مستقلن بدون مراجعه به حاکم بخواد خودش این کار رو بکند جایز نیست. پس ادعای لاخلاف شده که اتفاق دارن فقها در اونجایی که حق عقوبت هست، استیفائش باید به وسیله حاکم و محکمه باشه. خود اون طرف ذی حق ولی دم نمیتوند مستقلن استیفا کنه. در مقابل مرحوم صاحب جواهر یه فرمایشی دارن، چون مخالف این قضیه است. شما فرمود نه، ولی دم خودش مستقلن میتونه قصاص بکنه، منتها با دو شرط. یک شرط این که این قضیه معلوم باشد، تعبیر میکند به شرط ان یکون الحال معلومن، همه میدونن این قاتل. توجه فرمودی؟ در یه همچه جایی، نه اینکه شبهه هست. یکی این که حال معلوم باشه، دوم این که خود اون طرف رم مقر باشن، اقرار دارن، میگه من قاتلم، پس خودش مقره، همم میدونم. به این شرط گفته دیگه مراجعه به محکمه نمیخواد، مراجعه به عرض کنم که دادگاه و واسطه ی حاکم نمیخواد، خود عرض کنم که ولی دم میره قاتل فرزندش رو که اقرار دارد من قاتلم، همه هم میدونن، اعتراض عمومی هم نمیشه، همه میدونن، خودش هم مقرر است، میدهد میگیرد قصاصش میکنه. میگیم دلیل شما چیه که میگید خودش مستقلن میتونه استیفای حق بکنه؟ آیه قرآن فرمود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. در سوره اسراء آیه 33 و من قتل مظلوما، کسی که مظلوم کشته شد، فقط جعلنا لولیهی سلطانا، خداوند فرمود ما جعل سلطان و اختیار برای ولی کردیم. ولی یه دم کیه؟ سلطان و اختیار از قصاص به عهده اوست. فقط جعلنا لولیهی سلطانا، سلطنت و اختیار قصاص رو ما دادیم به ولی. جعلنا جعل ولای، جعل سلطنت شد برای ولی. خب اینجا اطلاق دارد، اطلاقش این است که میتوند این سلطان را، این اختیار را بالمباشره انجام بده، بره گریبان اون قاتل را بگیرد قصاصش کن، یا به تسبیب بره به دادگاه مراجعه کند و رسیدگی بشه و بعد از حکم دادگاه این کار را بکند. اطلاق دارد. جعل ولا، جعل سلطنت برای ولی شد، اعم از این که ولی میتوند این کار را بکند، اعم از این که بل مباشره یا به تسبیب. اطلاق، اطلاق دارد و مقتضای اطلاق این است که خودش هم میتونه. میگید فتنه پیش میاد، برای جلوگیری فتنه اون شرط ها میکنی، میگیم به شرط این که معلوم باشد ها، به شرط این که خودش هم مقر باشد. میگه فسادی پیش نمیاد، نه فسادی پیش میاد، نه فتنه ای هست، نه هرج و مرجی میشه، نه باعث اختلاف میشه. از اون طرف هم عرض کنم که اختیارم به خودش داده شده. این فرمایش ایشون، این دلیل اولشون. دلیل دومشون هم عرض کنم که میفرماد برای اینکه هر انسانی مسلط است بر حقوق خودش، انسان مسلط است بر حقوق، عرض کنم که خودش میتوند استیفا کند حقوق خودش را. فرمود مقتضای اطلاق تسلط الناس الاستیفاء حقوقها، همینجور که الناس مسلطون علی اموالهم، بر حقوقشون هم تسلط داره. وقتی تسلط بر حقش داره، اطلاقش این است میتوند خودش بره حقش رو عرض کنم که استیفا کند، بل مباشره یا به تسبیح. هم قرآن همین قاعده، قاعده تسلط ناس علی حقوقهم. به این دو دلیل مرحوم صاحب جواهر فرمود میتوند مستقلا خودش استیفاء حق بکنه. ولی ظاهرا میشه جواب داد به این حرف، از که شاید وقت گذشته جوابو میذاریم برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.